بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. محور بحث حب در شناخت درست خیال است. به اندازه ای که انسان خیال رو جاش رو درست بداند، میتواند جایگاه خوب به خودش رو درست تشخیص بده. اولین چیزی که باید جدی روش تأمل بفرمایید این که اون چه ما به عنوان واقعی ترین واقعیات میشناسیم جاش کجاست. در ابتدای امر آدم میگه که ما اون چه حس کنیم رو به عنوان واقعی ترین واقعیات میشناسیم. بسیار خوب، محسوس شما معلوم شماست، جای این علم شما در ذهن شماست. این که دیگه اول حرفه، یعنی همونم که میگه من اون چه حس میکنم رو قبول دارم، عملا داره میگه من علم خودم رو قبول دارم که این علم حکایت میکنه از بیرون، ولی معلوم هر انسانی در ذهن انسانه. خب حالا بحث دومی پیش میاد، اگر معلوم ما در ذهن و خیال ماست، خب حالا اگه این معلوم به جای اینکه از عالم ماده بیاد در ذهن ما، از عالم عقل بیاد در ذهن ما، خب اونم علم ماست و اونم یک باور جدیست که خورده بحثای قبلی را جمعش کنیم تا ببینیم نتیجه خوب انشاءالله میتونید بگیریم. میگیم که همواره هر علمی صورت معلومش در ذهن است یا در خیال است. خب چطوری ما الان شیء محسوس رو وقتی میخوایم بهش عالم باشیم یک صورتی در ذهن ما میاد و ما به اون صورتی که در ذهنمونه عالمیم؟ چون ایدئالیست نیستیم، سوفسطایی نیستیم، میگیم این که در ذهن ماست همونه که در بیرونه. خب پس اون چه در ذهن انسان است که علم انسان حساب میشه، یا ریشه در بیرون داره؟ باشه، ما منکر نیستیم، راست راستی علمه، دروغ نیست که ما الان عالمیم به این که شما اینجا نشستید، اما جای این علم که حکایت از معلوم میکنه تو ذهن است، تو خیال است. حالا پس در واقع ما هر علمی که داریم صورت معلومش در ذهن است، هر علمی، حتی علم مثلا فیزیک. شما علم فیزیک را چطوری به دست آوردید؟ میان چندین پدیده رو آزمایش میکنی، رابطه این پدیده ها رو ازش یک قاعده میسازید. خب کجا اینا جمع بندی میکنی؟ میایید این آزمایش رو که انجام دادین، عکس العمل این دو تا پدیده رو یه رابطه تو ذهنتون نگه میدارید، دوباره سه بار چهار باره بعد یه جمع‌بندی میکنی، صورتهایی که باش بتونین جمع‌بندی کنید و در ذهنتون دارید و اون نتیجه که میگیرید میگن یک قاعده عقلی در عقلتون دارید. پس صورتها در ذهن است و اون قاعده یا سنتها در عقل است. اون چه که میخوام تأکید کنیم اینه که حالا که هر علمی جاش در ذهن است، خب حالا اگه از بالا از پایین بیاد علم است، یا اگه از بالا بیاد علم است. ها؟ یعنی اگر ما یک سنگ رو دیدیم و عالم شدیم به وجود این سنگ، چون که صورتی از این سنگ در ذهن ماست، حالا اگه نفس ناطقه ما با حقایق غیبی مرتبط شد و صورتی از اون حقایق رو در ذهن خودش داشت، خب اونم علمه. اونجا یه خود دقت کنید. حالا مثال خواب رو داشته باشین. شما خواب که میبینین که بعدن عینش هم میبینین تحت عنوان رویای صادقه، چطور میشه؟ هیچی، هنوز حادثه در خارج واقع نشده، ولی نفس ناطقتون با اون اصلی که بعد این حادثه از اون ریشه میگیره ارتباط پیدا میکنه، بعد عالم میشه به اون حادثه ای که هنوز در خارج واقع نشده، در ذهنش منعکس میشه اثر اون واقعه. اون حادثه‌ای که بناس 3 ماه دیگه در عالم خارج واقع بشه، علت این حادثه که در عالم غیب و معناست. حالا اگه نفس شما زودتر از این که تدریجا واقع بشه با اون حادثه مرتبط بشه، بچه دونا در 1 ماهی 2 سالگی شو ببینید، کار نداره. مگه این بچه طبق قاعده سنن غیبیه آروم آروم هدایت نمیشه بعد 2 سالگیش واقع میشه؟ حالا اگه نفس ناطقه شما با اون مبادی که 2 سال طول میکشه تا در خارج جلوه کنه مرتبط باشد، 1 لحظه در ذهنتون جلوه میکنه. چرا؟ چون اونجا که تدریج و تغییر نیست که. بنابراین شما بیدار میشین میگون که دیدم 2 سالگی اینا بود و راه میرفت، بعد از 2 سال هم اینشا میبینی. مگه اینجا چطور؟ این علم بود یا دروغ بود؟ جز این که علم صورت معلوم است نزد عالم، نزد ذهن عالم. حالا اگه از خارج بیاد بچه 1 ماهه را ببینی، معلومه در ذهنت هست، دروغ هم نیست، علمه. حالا اگر از باطن غیبی بیاد در ذهن، معلومه واقعا در ذهنت هست، دروغ هم نیست. پس تمام علوم جایگاهشون ذهن است به اعتبار صورتشون، و جایگاهشون عقل است به اعتبار حقیقت و سنتشون. حالا اگر که شما الفاظ منو بشنوید، الفاظ من صوت است، حرکت است، ماده است، لفظ من که چیزی جز ارتعاش هوا نیست با سیلابل‌های خاص، حالا اگر این رو نفس شما شنیدین، این اون که یک سنگ میبینین صورت علمی پیدا میکنین، اگر صوت منم بشنوید معنای علمیش رو پیدا میکنی. یعنی من که صوتم ایجاد میشه چه کار میکنم؟ صوت من باعث میشه که شما در ذهنتون یه معنای ایجاد بشه. صوت که معنا نیست که، صوت حرکت سنگ که علم نیست که. شما وقتی سنگ را میبینی، علم به سنگ در ذهن شماست. علم بالاتر از معلومه است. علم به سنگ درجهش علمی است، جنسش که سنگ نیست که. نفس شما وقتی این سنگ را دید، صورتی مناسب این سنگ از عالم بالا در ذهن شما ایجاد میکنه مناسب سنگ بیرونی. علتش همینه که نفس ناطقتون وسیع از همه جا هست. نفس ناطقه که محدود به بدن نیست، چون حاضر است در کنار این سنگ، صورتی مناسب این سنگ در ذهنش ایجاد میکنه، نه اینکه این سنگ بره تو ذهن من. شما همطور راحت میکنید آقا صورتش در ذهن من با صورتش جنس علم است. علم است الان اینکه در ذهن شماست، اما اینکه بیرون از سنگ است. علم علتش بالاتر است، درجهش بالاتره. نمیشه که سنگ علت علم باشه. علت علم از عالم بالاست. خب شما چطوری صوت من که حرکت هست رو میشنوید ولی علم درتون ایجاد میشه؟ نفس شما با شنیدن این صوت آماده میشه که یه علمی از عالم بالا ابداع میشه، به قول شیخ الرئیس ابن سینا. خب حالا پس الان شما صوت من رو هم در ذهنتون دارید. بگو من خودم شنیدم. این خودم شنیدم به این معناست که شما باور دارید یه همچی چیزی واقع شد در خارج. اما شما الان چی دارید از اون چه در خارج واقع شد؟ علمی در ذهن و حافظتون. خب حالا این صوت موعد بود، موعد اصطلاحا، یعنی آماده کننده بود تا نفس ناطقه معنای مناسب این صوت ایجاد کنه. اینا خوب داشته باشین تا حالا. حالا اگر که شما با حقیقتی روبرو شدید که صورتیست از یک حقیقت اعلا، مثل اهل البیت علیهم السلام، مقام اهل البیت که حالا بعد یه روایت خوبی هم داریم، مقامیست فوق جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. این مقام یک صورت خارجیه دارند. شما اگر حرکات و سکنات و سیره و سنت امیرالمومنین رو ببینید، نفس ناطقه شما آماده میشه تا با اون حقیقت علوی علیه السلام مرتبط بشه. اینجا این علمی که برای شما در ذهنتون اومد نور اهل البیت است. از کجا اومد؟ از بالا. هر علمی از بالا میاد. بعد مسئله چطوری حل شد؟ با دیدن سیره و سنت اولیاء معصوم. خب معلومه حالا اون صورتی که در ذهن شما میاد بهترین صورت ممکنه یه هستی است. خب برای همین گفتن که رجوع دون به این سیره و سنت، این حرکت و سکنات و گفتار و رفتار اهل البیت رجوع محبت آمیز باشه تا نفس دون آماده بشه و نفس از اون حقیقت اهل البیت که مقام باطنی فوق جبرائیل و میکائیل است، نوری مناسب این سیره خارجی بکره. این اگه حل بشه خیلی حرف عجیب است. شما مگر اگه یه سنگ ببینید نور، چون علم به سنگ نور دیگه. این سنگ منجمد بیرون را که ببینید، مگه نه اینکه یه نوری مناسب این سنگ از عالم بالا بر نفس و ذهن شما تجلی میکنه؟ خب این قاعده را گسترشش بدید. میگن آقا انسان هایی هستن بیرون که اینا باطن دارند و باطن کاملی هم دارند و در بیرون هم معصومند. راز عجیبی خوابیده. میگن اگه بتونید با رجوع به این معصومین محبت دون رو تعلقش رو معلوم کنی، حالا اون تجلی که از اون بالا مناسب این شخصیت خارجی بر ذهن شما میاد، این عالی ترین شکل ارتباط با حقیقت هست. جخته باید با هم صحبت کنیم. همه ما هی میگویم که اهل البیت خلیفت الله هست. خلیفت الله یعنی چه؟ یعنی صورت خارجیه که ما را منتقل به الله میکنه. اینا که از خودشون چیزی ندارن. اینها فرمودن که من رعانی فقط رع الله. این دستگاه عجیبیه. نبی الله میفرمند کسی منو ببینید خدا را دیده است. و یک کسی که نفهمید میگه آخه ریشاش خداست یا ابروش خداست؟ اینه که نباید باش حرف زد که. فرهنگ خود خدا به پیغمبرش گفته زر و هم بلشون کنینا را. این اصلا نمیخوان وارد این فرهنگ بشن. اونا غیر این نمیتونن حرف بزنن. تو میتونی خودتو هماهنگ اینا بکنی؟ بکن. نمیشه حقیقتو کج کرد به کجی خودمون، اما میشه با راستی حقیقت راست شد. خب اینا غیر این نمیتونم بگن که من رعانی فقط رعال حق. اگه ما را ببینید حق را دیدید. حالا بعد ما باید بگردیم این فرهنگ را پیدا کنیم که چطوری میشه با دیدن خلیفت الله رجوع به حق کرد و حب اینها مسیر ما رو به الله ملموس و واقعی میکنه. این واقعیش بمونین. حالا روایت عجیبه، میگه اصلا دین پیدا نمیکنی. میگه دین پیدا نمیکنی تا این حب. ایمان منظوره با ایمان لازمش یک حقیقتیست که در قلب بیا. میگه اصلا قلب نیوردی به صحنه. خلیفت الله یعنی کسی که عامل انس با الله میشه، مظهر جمال اسماء الهی است. خودش هم که گفت که انی جاعل فی الارض خلیفه، میخوام در زمین خلیفه جعل کنم، ایجاد کنم. و بعد گفت که علم آدم الاسماء کلها، به آدم همه اسما را آموختم. بعدم گفتم انبئهم به اسمائهم، نشون بده اون اسما را در جمال خود در وسط میدان کربلا. بعدم به بشر گفت که علم احد الیکم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین فعبدونی. خب فعبدونی به چه معناست؟ به معنی که مظهر الله رو ما بشناسیم تا عبادت خدا رو بتونیم بکنیم، وگرنه عبادت خدا نمی کنیم. والله عبادت خدا به اندازه شناخت خداست و شناخت خدا به اندازه شناخت اسماء الهی است و اسماء الهی در جمال اهل البیت هست. فرمودن نحن و الله الاسماء الحسنا. نگاه کنید به متن در صفحه 97. میگه شرط تحقق عشق واقعی، کوتاه نیاین از این واژه، یعنی عشقای خیالی که غیر رجوع به انسان کامل است، یا عشقای فکری که اصلا رجوع به هیچی نیست جز در همون مفهوم، اینا که عشق حقیقی نیست. میگه عشق انتزاعی و مفهومی همان فکر و معنی عشق است، نه خود عشق، نه معنی آتش گرم است، نه معنی عشق عشق است، خود عشق. عشق یعنی لمس محبوب، انس قلبی با محبوب روحانی. اینا چطوری میخواین گیر بیارین؟ ادامه. عشق به حق بیواسطه نمی شود. یعنی شما با اسماء الهی که مظهر داره میتونید عشق پیدا کنید. خود ائمه هم با عشق به خودشون به خدا میرسن، مگه نه اینکه جانشون محل تجلی اسماءه؟ خب این رو در خودشون حس میکنن. به همین جهت هم خود پیامبرم ایمان به خودش داره، آمن الرسول به ما انزل الیه، یعنی خود رسولم به خودش ایمان داره، ول مؤمنونم، البته بعدش میگه مؤمنونم ایمان دارن به اون چه که رسول برش نازل میشه. خب یعنی اینجا یه مقام است و خودشونو که حس کنن، این ربط به حق رو در اسماء الهیه که در جانشون تجلی کرده است رو میابن. ما هم با رجوع به اونا این رو به دست میاریم که حالا بعد روشن تر میشه. میگه عشق به حق بیواسطه نمیشود و آن واسطه هم باید الهی باشد، وگرنه انسان گرفتار عشق سرگردان و وهمی میشود. به همین جهت باید گفت، خیلی جمله دقیقی است، اگر انسان معصومی در عالم نباشد، عشق واقعی لگد مال می شود. بحثای قبلی به نظرم اینا خوب به ما میده. ما از نظر ساختار وجودی و سرشتی که داریم نمی توانیم به انسانهای محدود عشق بورزیم. البته عصمت وجود مقدس ائمه طوریست که آنها کسی را به خود مشغول نمی کنند. قبلا بحث شد، بازم بحث میشه. خیلی عجیب است این سیره اهل البت. شما میبینید که بودشون و نمودشون و حرکاتشون همه رجوع به حق است، دعوت به خود به معنایی که بگن ما کاره ایم نیست. وقتی میفرمان ان قلوبنا آیت و مشیت الله، قلب ما ظرف خواست خداست، ما از خودمون هیچی نداریم. این دستگاه و هر کسی نمیتونه این حرفا رو بزنه. این که ما امثال ملا صدرا و حضرت امام علامه طباطبایی خیلی برشون ارزش قائلیم، یعنی که اینا خودش مشغول خودشون نمیکنن کسی را، برعکس این مریدا چیه، مرشدا چیه، اینا بازی ها خیلی خطرناک است. اگه کسی دیدین ما را مشغول کمالات خودش کرد، این شیطان است. کمالاتش ها، شیطان هم کمال داره، خیلی کار ازش میاد، آینده نگری میکنه، پشت و پس را میدونه، کارا شفا میده مطمئن. اما یه وقت حضرت عیسی علیه السلام میان میفرماد به اذن ربی، من هیچ کارم. شما در منظر حضرت عیسی علیه السلام شافی بودن حق رو میبینید. این که آینه است، این که خوبه. اهل البیت این جمله را دیگه خودتون دقت کنید هست یا نیست، که میفرماد که البته عصمت وجود مقدس ائمه معصوم طوریست که آنها کسی را به خود مشغول نمی کنند، بلکه در تمام حرکات و گفتار نمایش حق هست. و عملا ما از طریق واسطه هایی که خداوند فرموده به آنها مودت بورزید، از طریق مودت و مودت به آنها به محبت و مودت به حق نایل می شوید. اینه شما تا امتحان نکنید نمتونید بپذیرید. اینجوری که من میگم باز فکری و حصولیه، بیایم تو روایت، مدتی با روایات مرتبط باشید، ببینید چی میشه. این عجیب روحانیت انس با خدا واقع میشه. یه راز عجیبی که در سینه اهل بیت هست همینه که واقعا آینه‌ن. شما هر چی تو آینه نگاه کنی آینه رو نمیبینید، اون صورت رو میبینید. یعنی آینه خودش نشون نمیده، خودش یک زن تماما ما رو منتقل به حق میکنه. و اینا باید تو دل وحث امتحان کنیم که ببینید اصحابشون دائم برای رجوع به حق به اینها رجوع میکنن. بسیار بیش از اینا سالا من هر نمونه شو بخوام بگم بحث ما متوقف کردم، ولی این دیگه به عهده شما که راوی میگه که وقتی حضرت امام باقر رحلت کردن ریختیم به هم که وای حالا چه کار کنیم. حضرت باقر با امام حسینی روبرو بود که خودش دیده بود پیامبر، و ما خیلی میتونستیم استفاده کنیم. و امام حسینی که پیامبر دیده بود، از پیامبری که از خدا نقل میکرد نقل میکرد، میگه اومدیم خدمت امام صادق که حالا هم تو احوالش نپست بینیم، دیدیم یه مرتبه فرمودن قال الله تعالی، شروع کردن از قول خدا حرف زدن. اومدیم به رفقا گفتیم بابا چی نشستی؟ ای آقا میگه قال الله تعالی. اصلا قصه اینا نیست. خب اصحاب اهل بیت یه دشون واقعا ضعیف بودن، اینجور که ما انتظار داریم قدر اهل بیت ها نداشتن. خب نمونش همین بنده خدا و موندن که فکر کردن واسطه ای بوده است. علم موروثی را اینجوری میگن، فکر کردن این فکرش میدهد به این، نمیدونستن اینا از خزینه میگیرن. پس این جمله را داشته باشید. بعد میگه اگر که این واسطه اومد وسط و در این واسطه عشق کامل مون، حالا شور میمونه. میگه تا شور واقعی که باید در زندگی باشد صورت فعلیت به خود بگیرد و هدف زندگی را، چون زندگی جز عشق و انس با حق که چیز دیگه نیست، که میگه هدف زندگی فراموش نشود. حافظ فوق‌العاده است تو این چیزا، اگه با این دقت به حافظ نگاه کنید دائم نظرش به معصوم است. چند شاهد آوردم، چون اونا میفهمن عشق واقعی فقط عشق به شحنه نجف به قول خودش. میگه خواجه شحنه نجف قنبر رو میگه، میگه باید تو این وادی رفت. حالا میگه آقا اینش فقط باید به مطلق باشید. خب مطلق هم که باید جمال داشته باشه، وگرنه مفهومه میشه دیگه. میگه اینه اگه ول کنی همه عمرت از دست دادی. پیامبر میفرمان اگر خب به علی نباشه، اگر هزار هزار سال شب عبادت کنی روز روزه بگیری، از سر تو جهنمی. چی میخوام بگم؟ حالا حافظ همین میگه، یعنی عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. شما زود از این حرفا نگذرید، اینا به اسلام میگن کالبد شکافی میکنن حقیقت را. میگه آقا تو بیا عشق را بگیر، یقینا عشق به معصوم در منظرت میاد. قبلا از ابن فارس آوردم شعرش رو، یعنی اگر کسی وفادار به عشق باشه جز عشق نخواد حتما جمال میخواد، و اگه جمال خواست سیره معصوم فقط جوابش میده. اینه که میگه تو بیا وارد این قضیه بشو، حتما از اون نگاه هایی که میخوای یه خود محدود داشته باشی به یه خود برتر کشیده میشی، توسل پیدا میشه، محبوب پیدا میشه. تنهایی ها بهترین فرصت ها میشه. دیگه اینجا احتیاج به اون حرفا نیست که آقا ما مثلا باید خیلی عرفان نظری بخونیم، فلسفه بخونیم، اینا رو نمیخواد. در جان ما عهدش بسته شده است. من تکرار مکررات میکنم، اینا رو داشته باشی. در اون روایت که در اصول کافی هست یه جا آوردیم، شاید هم حالا بعد برسیم، که حضرت وقتی ابن ملجم میاد در قدیر باشون بیعت کنه، در این دیگه خب حضرت سه روز واسدن تا پیغمبر فرمودن همه برید بیعت کنید، به درد بدون میخورید. چیزا عجیبیه. کمکتون میشه با ارتباط با علی اگه بتونید بیعتتون رو محکم کنید، چون حقیقت آسمانیتون محکم میشه. بعد میگه که خب یکی یکی میدن بیعت کردن. ابن ملجم هم از اسکندریه اومد، تاریخ میگه، یعنی معلوم بوده تو اون سفر اسکندریه، اسکندریام دست غربیا بوده، سیادون باشه، ریشه عجیبی تو این کار باید خوابیده باشه. حالا اومد و بیعت کرد، بعد رفت بره حضرت فرمودن آقا بیعت کردی؟ گفت بله. یه جوری که حضرت نشون دادن نه بیعت نکرد، گوه دوباره بیعت میکنه، دوباره اومد بیعت کرد، دوباره رفت یخته بره در چادر بیرون. آقا فرمودن آقا بیعت کردی؟ گفت بله آقا. دوباره معلوم بود نه نپذیر. سه باره بیعت کرد. فرمودن حالا مفصل اون روایت مشهور که ارواح قبل از ابدان چندین سال قبل خلق شده، تو اون روایت حضرت میفرمان که ارواح قبل از ابدان خلق شد، اون جایی که ارواحی که بودند و با من بیعت کردن تو که نبودی. اصول کافیه این روایت مشهوریه که عجب. پس یک ارتباط قدسی وسط بوده است. این ارتباط قدسی را ما تو خلوت همون و شب و زیارت و اینا باید پیدا کنیم. سید و شهداس ظهور اون انس است. اگه ما در محرم نتونیم اون باده خورده را دوباره مستی کنیم، که به قول عمان سامانی باده خوردستید بادا یادتان، یادتان باده به جانتان شور می، آن اشارت های ساقی پیزه پی. میگه تو عهد الست تو یه باده عشق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین خوردی. حسین به کادم نمیگه آره ما همینجا بودیم، ما با هم بودیم، ما با هم بودیم. نمیریم واردش بشیم، طوری که الان من که بگم شما میگون شورش اقتضای این حرفا رو کرده است، یعنی به اصطلاح عاقلانه و منطقی نی. در صورتی که جدی ترین واقعیات است، تا حسین در عهد الست نشناسیم این حرکات غریبه میزنید، یعنی نمیتونه یادآور باشه. و اگه یادآور نباشه که عشق نمیارید. عشق قصه هرمان است. هرمان یعنی انقطاع از چیزی که وصف بوده است. حرفم اینا نیست، حرفم اینه که اگر که این مسئله حل بشه که ما باید وارد اون خوب بشیم و این خوب انس با حق است و صورت خارجیه داره و خیالمون نورانی میشه، اینو در تنهایی ها به دست میاریم، در تأمل ها به دست میاریم دیگه. کتاب و درس نمیخواد که، هست در صحنه، گم شده است. در صفحه 98 همون حرف حافظ رو در سطر دوم داریم تأکید میکنیم که اگر آن عشق پیدا نشود اصلا نمیفهمی چرا روی زمین آمده ای. این یه اصل است. شما همیشه اینو داشته باشید، هر وقت شما سوال داشتید به این معنا که چرا همچی شد، نشونه این است که یه کار خراب شده است. تو بحث آشتی با خدا عرض شد دیگه، شما وقتی میگون چرا خدا ما را خلق کرد، معنیش نیست که به اون مقصدی که باید میرسیدید نرسیدید، حالا از خدا طلب کار شده. در صورتی که اگر رسیده بودین هیچ وقت نمیگفتین خدا چرا ما را خلق کرد. اگر ما به عشق اهل بیت نرسیم، به همون معنا دوباره میگم این چه زندگیه، این که این همه مردم زندگی را زیر سوال میبرند برای اینکه خودشون زیر سوال رفتن با تلاشای غلطشون. وقت حالا یه بحثی اینجا هست که ما اگر که بدونیم نیاز به یک نمونه عالی داریم تا با این نمونه عالی ایمانمون معنا پیدا کنه، حرکات و رفتارمون معنا پیدا کنه، از اون برم که میدونیم خداوند حتما نیازهای حقیقی ما را برآورده کرده است، پس مطمئن میشیم که کسانی که نمونه کاملی برای زندگی صحیح باشن خدا بر ما گذاشته است. اسلام و دین اومده میگه که این نمونه ها را که قبلا فکر کردی یا میدونی میخوای بیا تا بهت نشون بدی. اهل البیت هم، یعنی در واقع قرآن جواب اون فکری که ما قبلا کردیم ما میخوابده. اینا رو روش فکر کنید. نم زندگی نامه عبازر چقدر وقت گذاشتیم روی عبازر سلمان، از همین جنس هم که این یاران محکمی هم. عبازر سالها مونده است که مگه میشد این بت قفار سرنوشت تعیین کنه؟ خیلی قشنگ است داستانش، مسئله دار شده است، یعنی خیلی زودتر دنبال پیامبر و اهل بیت بود، از وفاداران به اهل بیت سلمان هم. شما ببین آخرش سلمان کارش به جایی میکشه در به در میشه، این چندین وقت که در همین سوریا شام و شامات شاگرد یک استاد مسیحی بوده است. خب عرضا مسیحیت دین زنده زمانه بوده است دیگه، همزمان که پیامبر مبعوث نشده بودن. اما سلمان میفهم بعد بیچاره اون به اصلاح عارف سالک عابد اهل مسیحیت بهش میگه من نمیدونم، ولی در متون ما هست که پیامبر پشمین پوش شتر سواری پیامبر آینده است و شواهد نشون میده که باید توی عربستان باشه. بیچاره میاد و خلاصه دیگه میدونین که میخرن اون لخمیان کاروانو میزنند و اینا، میخره اینش میکنه، اسیرش میکنه. بعد پیامبر میخرن سلمان، سلمان گرفتار بود است یه بلد این تو اون باقی که کار میکرده است اون طبق خورما را میفرستید، کنی چیم غلام بوده است. حرکت برای پیدا کردن پیامبر حتی به قیمت اسیر شدن و غلام شدن اینا. این چرا اینجوره؟ برای که خوب فکر کردن عالم کسی را میخواد که محبوب ما باشه و اون رو خدا حتما از معرض ما خارج نمی کنه، به ما میده. شما اگه نرسید تو این بحثا باید ما به یه چیزی برسیم، اون وقت مصداقش خیلی آسونه. ما فکر را باید خودمون داشته باشیم، خدا مصداقش را به ما میده. این جمله اینجوریست که انسان میخواهد بداند چقدر باید به فرزندش محبت ببرزد، چقدر باید غذا بخورد و چقدر باید بخوابد. آیا ممکن است این مطالب را انسان نیاز داشته باشد و خداوند حکیم آنها را بی جواب بگذارد؟ خداوند با وجود پیامبر امامان علیه السلام که به انسان معرفی کرده این نیازها را جواب داده است، پس بدیهی است که انسان برای این که به سوالات اساسی در زندگی جواب دهد باید یک نمونه اعلا در مد نظر خود داشته باشد که با توجه به آن موقعیت خود را بررسی کنه. نمیگن تعلیم و تربیت، اصلا تعلیم و تربیت اسلامی زمین تا آسمون با این بحث فرق میکنه. نمیرسیم اما به جایی تا نمونه های عادی انسانیت کامل را در معرضمون نیاریم. تربیت ها میدونی که چطوریه، یارو با هزار ادعا و اخلاق حرف زدن اینا وقتی منافعش به خطره همه را زیر پا میذاره. چرا؟ برای اینکه خود برترش ها اونی میدونه که این رشوه را بگیره. اما اگه امیرالمومنین مادر بزرگ من و شما نه این درس ها را بلد نه نه اخلاق را، ولی به جمال امیرالمومنین میدیدین که هیچ کدوم از این کار را نمی کنه. این فرق میکنه. تربیتی که انسان کامل مد نظر اون تربیت باشه و حب به این کشف بشه نه ایجاد بشه هست، این انسان معلوم است که این نوع تربیت آدم را دائم میتراشد. متن نگاه کنید، میگه وقتی میگوییم انسان باید تربیت شود، با این سؤال روبرو میشویم که چگونه باید تربیت شود. همه میخوان تربیت بشن، اما قهرمانانی که همه باید به سویش برن کیاست؟ کیاید؟ این مشکل دنیا میگن نه این نیست، ما هم باید جدی وقت بذاریم. ما که فعلا مسئول تربیت کسی نیستیم، اما مسئول خودمون که هستیم که نگذاریم که بی تربیت بشیم اما نفهمیم بی تربیت شدیم. شما یادم هست یه استاد کره‌ای یه بار همون قبل از انقلاب اومده بود که به بچه‌ها تکواندو یاد بده. بعد خب بچه‌ها هم اهل مبارزه بودن، به عشق مبارزه خیلی حرف اینا میشینن. گفت هر حرکتی 700 بار، شما حساب کنین هر حرکتی را 700 بار باید تروز بزنی. و خب یک برد و میکردن رفقا این کاران برای اینکه مثلا ضربشون کاملا قوی ترین شکل باشه. خب چرا بچه ها این کار را میکردن؟ برای که الگوشون خود این آقا بود. خب این آقا هم انصافاً خودش همچی تراشیده بود تو بدنش و ضربه ها، یعنی به ظاهر شما مثلا میدید که این کار اینقدر آسته زد، ولی خیلی راحت یه الواری که شما دو ستایی هم نمیتونستیم بشکنیم ما نمیشکست. خب چرا؟ همه فهمیده بودن این با تمرکزش این حرکات را طوری منظم کرده که روح و جسم با هم اثر میکنه. توی بحثا عرض شده است، یادم نیست کدوم بحث است، که روح بیشتر حاکم میشه بر جسم. اینجا تو ابن جندب یه نمونه بحثش شده است. خب حالا حرفم اینه سا که حالا ببینید اگر نمونه وسط باشید، طرف حاضر است هر حرکتی رو 700 بار، ببینید چندین حرکت دست داشت چندین حرکت پا داشت، اینا رو باید همه را 700 بار بزنه. بعضی بچه هم قشنگ میزده. این تربیت اینه، اما نمونهش این شد. خب حالا ما وقتی میتونیم اینقدر اگه نمونه داشته باشیم تربیت برای خودمون تحمیل کنیم، چرا تربیت خودمون رو یک انسان کامل قرار ندیم؟ این حرف اصلیست که امروز دنیا قهرماناش قهرمانای واقعی نیستن. خب شما یه سوال اساسی مگه ندارین که بالاخره من چه کار و کمالی اگه داشته باشم حقیقتاً به مقصد خودم رسیدم؟ در اینجا حرف اینه که طبق همین حتما ما یه انسانهایی میخوام که نمونه کامل انسانی باشه. دوباره حرفمون اصلی حرف ما همینه که اینها را ما شدیداً نیاز داریم، این انسانها را. خدا محال است بی جواب بگذاره. وقتی که در این مسئله موندیم که ما فقط تئوری نمیخوایم، ببینید قرآن تئوری است، صورت عملی قرآن میخوایم. مقدمات را داشته باشید، میخوام نتیجه زود بگیرم. ببینید شما نیاز دارید که یه نمونه کاملی باشد، یک اینقدر کامل باشه که بشه دوستش داشت، دو و خدا هم نجات ما رو در همین قرار داد. خب حتما میاره. این تو پاورقی اشاره شده است، حالا انشالله خودتون تفسیرش نگاه کن، آیه 59 سوره نساء علامه طباطبایی خیلی کمکتون میکنن در تفسیر این سوره. میگن آخه ببین، گفت اطیع الله. اطیع الله یعنی چه؟ یعنی هر چی خدا گفته است عمل کنید، یعنی قرآن عمل کنید. دیگه تموم شد دیگه. چرا بعدش میگه اطیع الرسول؟ ها؟ یا آخه خدا که حرف تکرار نمیزنه. نگفتم اطیع الله و رسول. بعد این دقت کنید عجیبه. گفت اطیع الله، خب معلومه است یعنی قرآن اطاعت کنید. میگه اطیع الرسول، یعنی علاوه بر اطیع الله اطیع الرسول. بعد این رسول چه نقشی باید داشته باشه که علاوه بر اطیع الله است؟ معنیش خودش نمونه. خب حالا گفت اطیع الرسول و قال قضیه رو کند، یا بعدش گفت و اولی الامر؟ نگفت و اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع اولی الامر. معجزه قرآن به نظرم همین آیه رو وقت بذارین بود، عظمت قرآن تماما براتون روشن میشه. با اینکه یه آیه هیچ وقت معجزه نیست، فتو به صورته، حواستون باشه. چرا بعد میگید اطیع الرسول و اولی الامر؟ معلوم است علاوه بر رسول، به همون جهت که علی رسول یک نمونه کامل است، یه عده دیگه هم هستن که اینا هم نمونه کامل هستن، که این غیر قرآن هست و غیر رسول هم هستن، ولی از جنس رسول هم. از جنس رسول از کجا در اومد؟ چون نگفت و اطیع اولی الامر، گفت اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب جالبه بعد میگه و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، دیگه اولی الامر رو نمیاره. معجزه رو ببینید، چرا اینجا اولی الامر رو نیاورد؟ اما اونجا اولی الامر رو آورد ولی جدا از رسول نیاورد. و چرا اطیع الله رو آورد ولی جدا از رسول و اولی الامر آورد؟ خب علامه میفرمان وقتی بحث نمونه داشتنش رسول و اولی الامر، ولی وقت آوردن دین از خدا و رسول، رسول اول گفت خدا، آخرم گفت خدا و رسول. این رسولی که آخر گفت یعنی صورت وحیه، اما اون رسولی که اول گفت چون اطیع الله را با رسول پشت سر هم نیاورد، گفت اطیع الرسول، دوتاست. اما آخرش گفت و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. یه آیه قرآن از ما میخواد تدبر کن، تمام معارف هستی را میتونی دستگاهش پیدا کن، دستگاه غیر جزئیاته. پس متن از این وسط های صفحه من میخونم، وقتی میگه که وقتی مطرح کنیم که ما به عنوان پیرو به یک مکتب بزرگ مثل مکتب اسلام باید خود را بسازیم و بشویم آنچه باید بشویم، این سوال پیش می آید که مثل چه کسی؟ خیلی جدی است، مثل چه کسی؟ اصطلاحا میگن در تعلیم و تربیت امروز بحران الگو پیدا شده است، وحشتناک. و برای ما که پیدا نشده است، ما به ما چه که اینا رو شما قهرمان خودتون کردین، الگو خودتون کردین. ما که بحران الگو نداریم، ما داریم بحران الگوهای اساسیمون رو. از این جهت است که خداوند نمونه های اعلای بشری یعنی ائمه معصومین را در منظر ما قرار داد و در قرآن بر طهارت آنها تأکید کرد. حالا بعدا انشاءالله هی بازخوانی کنیم تا نتیجه میخواییم بگیریم. شما قبلا دو بار این بحث شد که چرا میفرماد که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. دو تا نکته را گم نکن. یکی اینکه طبق این آیه اینها مجسمه کامل تکوینی طهارتن، عین طهارتن، چون میگه انما یرید الله، بحثش شده است که علامه میفرمان این طهارت طهارت تکوینی است، عین طهارتن. اون یه طرف که خودشون حالا باید با اراده هاشون اون طهارت و عصمت موهبی را حفظ کنن، با نماز شبه هاشون و زحماتشون. یک طرف ما این که در معرض ما انسانهایی که عین طهارتند رو قرار داده است، که اینا کسایی نیستن یه یواش یواش خوب شده باشن، اینا رو تماما عصمت داده است. حالا گفت عصمت دونه حفظ کنی، اگه یواش یواش خوب می شدن نمی شد تمام وجودمونه بهشون بسپاریم. ما اگه حضرت امام رو خیلی دوست داریم، چون که شبیه محبوب ما یعنی اهل البیتن، یعنی دل واپس میشدیم. شما حساب کنید اهل بیت نبود آ یکی رو میخواستیم دوست داشته باشیم، هر لحظه میگفت از کجا کشته وا کن. اوایل انقلاب بود یکی از این روحانیون خیلی عزیز، خدا رحمتشون کنه، حاج آقا رضا امین. خب اول انقلاب که کسی امامو ندیده بود به اون شکل دائم هر هفته دوبار بیان پشت تلویزیون صحبت کنه. بعد ایشون خب اهل خوب ملا بودن، گفتن به من که آقا عجیبه با همه حرفا یا آیت یا روایت. خب ملاک چی بود که عظمت امام توش پیدا بود؟ آیه و روایت. یعنی حالا اگه این روایت ها نبود خب ما سرگردان می شدیم. خب عرض کنم این صفحه 100 رو از این زاویه ما اینجا آوردیم که یک وجه اینه که در معرض ما یک طهارت تکوینی از اولیای معصوم گشتن. نکته دوم اینه که هنر هر انسانی آن است که چنین کسانی را بیابد تا سعادت خودش رو حفظ کنه. حالا مثلا ببینید شیطان چه کارهای بدی میکنه. حالا آدم میگه خب حالا چرا خدا اینا را امام کرد، چرا ما را معصوم نکرد؟ خب این پاراگراف آخر را برای همین گفتیم با هم بخونیم. خدا برای رفع تشنگی انسان عین تری را خلق کرد، بر اساس همان قاعده برای رسیدن انسان ها به انسانیت اهل البیت را که عین الانسانند خلق کرد. ما برای رسیدن به انسانیت نیاز داریم که با عین انسانیت مرتبط باشیم. گفتیم مرتبطه، نگفتیم مطلعا، یعنی حب باید وسط باشه. همانطور که برای رفع تشنگی نیاز به عین تری داریم، بدونیم آب عین تری است که مشکل حل نمیکنه، باید بخوریم. باید حب داشته باشیم تا بنوشیم. حب با قلب می نوشد ولی اطلاع را که کسی نمی نوشد. بله، تا عین الانسان در منظر ما قرار نگیرد نمی توانیم به انسانیت خود دست یابیم. عین الانسان یعنی انسانی که تمام جنبه های کمالیش فعلیت یافته باشد، که به آن انسان معصوم میگوید، اما نه انسان معصومی که اسمت او اکتسابی و تدریجی باشد. شاید اول اصلا دوستان ممکن میگن خب چه اشکال داشت که امام ها هم یواش یواش خوب بشن؟ خب شما همون که میخواستید دل بهش ببندی یاد اون وقت میفتی که هنوز خوب نشده بود. نمیشه تمام دل به غیر معصوم داد. لطف حق اینه که اینا را از اول، ما در روایت داریم از روزی که به دنیا آمدن معصومند. حیف که اینا را جای بحثش را نیوردیم هنوز تو سیستم اکادمیک خودمون. منم واردش نمیشم، اما شما در نظر بگید اگه غیر این بود. حالا برای همین هم که ائمه میخواستن حجت تمام بشه. خب میدونی امام وقتی 7 ساله که امام بشه که خیلی ذهنها سختشونه بپذیرن. طرف میان دیگه داخل قربون شما برن، حجت شما چی چی؟ حالا طرف معلومه چه آدم عادی بوده دیگه، حقیقت که نمیدونسته. دست میگه پسر 7 ساله رو میگه، گفتن حجت منی اصلا داده بدتر شد. بعد اصلا شهادت داد که خب چی کار کنن با مردم؟ مردمی که با مار اجدها میخوان مؤمن بشن، خب باید با اسام اماما بپذیرن. مردمی که با قرآن مؤمن میشن کو؟ یه سوره بخونن بهش بگه تمام هستی را من در این سوره دیدم، کمه. خب دیگه باید با این چیزا دیگه خب حیف شده است. یعنی این حذف اهل البیت باید شد سطح جامعه به شدت بیاد پا، به شدت بیاد پا. نتیجهش این شد که نتونست اون فرهنگی که امام شناسی است که الحمدلله شما میبینین آروم آروم بعد از حوزه قم و نجف به خصوص قمیا که میگم منظورم قمیای زمان امام رضا سا، امام رضا که تشریف آوردن ایران و بعد این تشکیلات را افتادن، یه امام شناسی خوبی وارد عالم شد. به این خوبی نبود، شواهدش بودا، شواهدش حضرت امام صادق، اما این که ما بتونیم به این خوبی مدون کنیم و اینا، علمای قم حق به گردن ما دارن. همین زکریا آدم که میریم قبرستان شیخن زیارت میکنین، اینا حضرت رضا بهش خبر میدن که واسه تو قم تکون نخور، میخواست بره قربون امام رضا بره، آخر امامش مشهد باشه، طرف تو قم باشه طاقت نده. گفتن نه همینجا واسه شما اخویین، اینجا واسه این کارت دادون میام. زحمت خیلی چشیدم. حرفم اینه که ما باید بدونیم که اکتسابی نمیشه. اکتسابی یعنی یواش یواش خوب بشن. جمله رو دقت کن. اما نه انسان معصومی که اسمت او اکتسابی و تجریدی باشد. چرا؟ ببین خدا چقدر به ما لطف کرده که یه محبوب کاملی در معرض ما بذاره. این عالی ترین لطف است. اگه یه امامی به ما میداد که یواش یواش خوب شده بودن، یاد اون وقت میافتادیم که یه دوتا اشتباه کردن، نمیتونستیم تمام وجودمون رو بدیم. حالا نه تمام وجودمون رو دادیم، نمیفهمیم که چی کار کردیم، یعنی عظمت قضیه رو ازش غافلیم. متن ادامه میدیم. بلکه باید از ابتدا مظهر کمال انسانیت باشد تا آنهایی هم که میخواهند به اسمت اکتسابی برسند از آن کمک بگیرند. به حضرت امام رحمت الله علیه گفته بودن آیت الله بهجت عدالتشون چقدره، آیت الله حجت گفته بودن عدالت حرف نزن، اسمت بگو. یعنی بعضی علمای ما واقعا در مقام اسمت هن، اما اسمت چی؟ اکتسابی. خداوند در آیه تطهیر به ما خبر میدهد که اهل بیت را برای ما پرورانده، چون نیاز به انسانهای معصومی داریم که سراسر وجودشان درستی باشد. آدم عاقل وقتی انسانهای معصوم را پیدا کرد میگوید حالا که با ارتباط کامل با وجود مقدس آن ذوات عالیه مطهر میتوانم آدم بشوم، برای یک لحظه هم دامن آنها را رها نمیکنم. آیا راه درست این است که بنشینی بگویم چرا خدا من را معصوم نکرد، یا راه درست این است که دامن آنها را بگیریم و بگیم چی؟ زودی را آمدی ای نگار سرمست، زودت ندهی دامن از دست. مولانا خیلی خوب کمک میکنه، میگه حالا که راه شده است میخوای چه کار کنی؟ یعنی باید این راه رو بری، راه به این بزرگی را، یا بشینی بگو چه کار کنم؟ الله الله زود بشتاب و بجو، چون که بحر رحمت است این نیست جو. این که یه آدم خوبی نیست که، این همه ی رحمت است. اماما آدمای خوب نیستن، جوی نیستن. الله الله چون به فضلت راه داد، سر به خاک پای او باید نهاد. خود کرا آمد چنین دولت به دست، قطره را بحری تقاضاگر شده است. چون تقاضا می کند دریا ترا، پس چه استادی و واماندی حلا. دریای انس با حق از طریق اهل بیت ظهور کرده است. راهی نیست که ما از این طریقه انس با حق رو در خودمون ایجاد کنیم. یا این حرفای عجیب و غریبی که به نظرم شیطان سر به سر آدم میذاره که حالا چرا اینا، چرا در یه خانواده اینا؟ دقت کنید به همون عرض من، آخه واقعا آدم آب تر رو که عین تریست، خب دیگه خوشحال از کسی رابش میکنه. انسانهایی که عین الانسانند رو خدا موهبتن به ما فرستاده است، ما باید استفاده کنیم به نتیجه برسیم. متن جمعش کنم. این همان توسل واقعی است که با مد نظر قرار دادن اهل بیت و تلاش برای ارتباط با آن زواد مقدسه از آلودگی های خود بدر آییم و به مقصد متعالی انسانی خود برسیم. در جای خود بحث مفیدی است که در مورد جایگاه اهل بیت در هستی بحث شود. هر کس موظف است به عظمت خدا در این امر فکر کند. بحثای حقیقت نوری یکی از مقصداش همینه که میخواد جایگاه اهل بیت در هستی را روشن کند، که خدا چطوری انسانهای شایسته ای را پرورنده است، بدون آن که انتخاب کردن و انسان بودن اونا را از اونا بگیره، اونها را در اوج طهارت قرار داده است تا انسانها بتونن برای طهارت خودشون به اینا رجوع کنن. بحثمون یک کلمه بود. اگر بخوام عشق نمیره، لگد مال نشد، عشق واقعی بماند، ما باید این رو که خداوند در ما گذاشته است از یک جهت که عاشق انسان بی نقص باشیم. و در اهل البیت گذاشته است که انسانهای بی نقصن، این رابطه را برقرار کنیم تا خیالاتمان از عالم بالا بهترین خیالات و عاشقانه ترین خیالات بشه. خداوند به حقیقت حسین ما را از محبت حسین محروم مگرداند. صلی الله علی محمد و آله.